نیستن. در رده های پایین تر مثل همین موردی که موضوع بحث امشب ماست، ممکنه یک کارشناسی در درون فلان نهاد اطلاعاتی آمریکایی مخالف این مجموعه باشه، ولی در رأس هرم این تفکیک قطعا وجود نداره و برای فهم داستان های یک سال گذشته خیلی مهمه، چون طرف مقابل یک عملیات روانی درباره پروژه صلح داشت، یک عملیات روانی درباره این داشت که ما نمیخوایم جنگ گسترش پیدا کنه و این حرفا خیلی جاها باور شد و نتیجهش نتیجه خیلی خوبی نبود. از این جهت به نظرم فهم نوع ارتباط بین رژیم صهیونیستی با آمریکا میتونه خیلی به ما کمک کنه.
آقای دکتر میرشاهر، آقای دکتر ایزدی به درهم تنیدگی آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کردن، راجع به این درهم تنیدگی بیشتر صحبت کنیم. علت این حمایت تمام قد در عرصه نظامی، تسلیحاتی، مالی که از سوی ایالات متحده آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی انجام میشه چی هست؟
ببینید، من فکر میکنم چند نوع وابستگی و پیوستگی متقابل بین آمریکا و اسرائیل وجود داره. اولیش وابستگی ایدئولوژیک هست. من امروز یک مستندی رو میدیدم در مورد الینور روزولت، زن روزولت، فرانکلین روزولت، که در برهه بعد از جنگ جهانی دوم نقش بسیار موثری در ایده تشکیل یک موجودیت سیاسی به نام اسرائیل ایفا کرد. خود این و باز هم ما میدیدیم همون زمان ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا چقدر در حمایت از تشکیل دولت یهود داد سخن میداد. اون زمان تا حدی این مسئله ناشی از در واقع بروز فجایعی بود مثل هولوکاست که حالا ابعادش مشخص نیست به هر حال، و در واقع واکنش غرب بود به اصطلاح التیام آلام یهودی ها. در کنار اون یادتون باشه طرح یا ایده اولیه تشکیل دولت یهود از 1898 در یک اجلاس یهودیان یا صهیونیست‌ها شکل گرفته بود، فکر کنم در سوئیس بود، ولی یک بحث پیوند ایدئولوژیک بین حاکمیت آمریکا و صهیونیست‌ها وجود داره، مخصوصا از جانب یهودیان مسیحیان صهیونیست که در واقع به نوعی معتقد هستند که تشکیل دولت یهود در فلسطین مقدمه لازمی هست برای فرود مجدد حضرت عیسی و در واقع همون بروز آخرالزمانی در مسیحیت. این یک مسئله است. مسئله دوم که آقای دکتر ایزدی هم در خلال صحبتشون بهش اشاره کردن، پیوستگی منافع هست. ببینید، جو بایدن 23 سال پیش گفته بود اگر اسرائیل اصلا وجود نداشت ما بایستی اسرائیل رو ایجاد میکردیم برای اینکه منافع ایالات متحده در منطقه ایجاب میکنه وجود اون رو. خب پس بنابراین بحث منافع بسیار اهمیت داره. خود این منافع البته ماهیتش در طول چندین دهه تغییر کرده. ببینید، مثلا تا اوائل شاید 2000 برای آمریکا بحث منابع نفتی خلیج فارس بسیار اهمیت داشت. از زمانی که مخصوصا در دوره ترامپ آمریکا خودش به تولید کننده داخلی تبدیل شده و منابع وارداتیشو مخصوصا از کشورهای آمریکایی مثل ونزوئلا در واقع سویچ کرده، وابستگی نفتیش کم شده. اما یادتون باشه برای آمریکا وجود یک ماهیت جنگ طلب و ستیزجو به نام اسرائیل جهت تداوم سیاست ها و منافع اقتصادی و سیاسیش اهمیت ضروری داره. ببینید، اگر اسرائیل نبود، مسابقات تسلیحاتی در منطقه، بزرگترین خریدهای تسلیحاتی توسط کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات، قطر، مصر و امثال اینها صورت میگیره و این خود وجود اسرائیل در واقع لازمه تداوم سیاست آمریکا هست. مسئله دیگر هم برمیگرده به نظر من به این که یادتون باشه یهودیان در دنیا در بسیاری از حوزه‌ها، مخصوصا در حوزه اقتصاد، تجارت و سیاست دست بالا رو دارن و از نفوذ بسیار زیادی برخوردارن. لابی‌های صهیونیستی در آمریکا که به هر حال نقش بسیار مهمی رو در کنگره آمریکا ایفا می کنن با خرید در واقع نمایندگان، پشتیبانی مالی اونها و امثال اینها، نقش بسیار مهمی در سیاست آمریکا و سیاست خارجی آمریکا ایفا میکنند. در مجموع و به طور خلاصه اگر بخوام بگم، الان ما شاهد نوعی درهم تنیدگی منافع آمریکا و اسرائیل هستیم که تفکیک اون ممکن نیست، ولی این به معنای عدم وجود اختلافات در سطح تاکتیکی مخصوصا بین سران نیست. اینو نبودش. ببینید، میشه گفت میزان هماهنگی ترامپ و نتانیاهو 100 بود، یعنی بالاترین مرحله همبستگی و همراهی و هماهنگی، ولی این مسئله در مورد بایدن یا اوباما صدق نمی کنه به دلیل اختلافات شخصی و سیاستی که با نتانیاهو دارن. ولی این مسئله مانع از این نمیشه. همونگونه که آقای ابوالفضل در فیلمی که شما پخش کردی، کارشناس آمریکا، فرمودن در یک سال اخیر دولت بایدن بیشترین میزان کمک‌های نظامی در یک سال رو به اسرائیل ارائه داد.
آقای دکتر زدی، ما حدود 4 دقیقه زمان داریم تا پایان گفتگو. ما انتخابات رئیس جمهوری آمریکا رو در پیش داریم. بسیاری این سوال رو مطرح می‌کنن که قبل و بعد از انتخابات رئیس جمهوری آمریکا وضعیت تحولات غزه و لبنان به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
من نکته رو قبل از اون عرض بکنم که در حوزه راهبردی، چه آقای بایدن چه رئیس جمهور قبلی تا به نظرم ریگان، قبل ترها رو شاید بشه وضعیت نفوذ لابی اسرائیل و بحثای دیگری که امشب مطرح شد فرق میکنه. در حداقل در 45-50 سالی گذشته این راهبرد مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا یکی بوده و خیلی وقتا آیه بایدن هم اگر دغدغه‌ای داره، دغدغه‌اش این هستش که نتانیاهو برای منافع شخصی خودش ممکنه یک کاری بکنه که به نفع اسرائیل نباشه. یعنی الان دغدغه بایدن نسبت به آینده اسرائیل قطعاً بیشتر از نتانیاهوه، چون نتانیاهو میدونه اگر جنگ تمام بشه باید بره زندان، به خاطر نقض قوانین اسرائیل باید بره زندان و یکی از دلایل اعدام تحت پیگرد هستش. در رابطه با انتخابات آمریکا یه بحثی مطرح میشد در کشور. ما چند تا تحلیل مشهور غلط داشتیم تو این یک سال گذشته. یک بحثی مطرح میشد که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، اینها قبل از انتخابات آمریکا خواهان گسترش جنگ نیستن. چرا خواهان گسترش جنگ نیستن؟ چون اگر جنگ گسترش پیدا بکنه، خب این به ضرر انتخابات آمریکا تمام میشه. تحلیل اشتباهی بود. ما یک ماه پیش تقریبا گسترش جنگ رو در لبنان داشتیم، یک ماه و نیم قبل از انتخابات آمریکا. میدونید انتخابات آمریکا الان شروع شده، با اینکه روز رای گیری 15 آبان هست، خیلی از ایالت ها افراد، مردم میتونن همین الان هم برن رأی بدن در این سیستمی که در آمریکا وجود داره. از این جهت این داستان انتخابات آمریکا کمک کرد به تحلیل‌های اشتباه در کشور. خیلی جاها داستان انتخابات آمریکا رو شنیده بودن، یه چیزایی هم درباره آمریکا و اسرائیل در ذهنشون بود، اینها رو مرتبط کردن و بعد به نتایج رسیدن که نتایج صحیحی نبودش. مسئول میز ایران در اطلاعات ارتش اسرائیل 2 هفته پیش با سی ان ان مصاحبه داشت. مجری سی ان ان از ایشون میپرسه که شما بعد از عملیات آوریل که همون وعده صادق 1 هست، چرا پاسخ هیچ تاثیرگذار نبود، پاسخ جدی نبود؟ جوابی که این فرد داد، مسئول میز ایران در مسئول سابق میز ایران در اطلاعات ارتش، سازمان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی، پاسخ این بود که در اون زمان حزب الله توانمندیش سر جای خودش بود. و یه نکته‌ای هستش که سالها در همین برنامه گفته شده که نیروهای مقاومت یک نوع بازدارندگی برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنند. حزب الله در ماه آوریل، همون زمان عملیات وعده صادق 1، بازدارندگیش در سطحی بود که به خاطر وجود اون بازدارندگی رژیم صهیونیستی متوجه شد اگه بخواد پاسخ جدی بده از اون توانمندی استفاده میشه. سوالی که الان قاعدتاً مطرح هست این هستش که آیا ما باید اجازه بدیم صهیونیست‌ها ابتکار عمل رو داشته باشن، یعنی اونها تصمیم بگیرن چه زمانی جنگ گسترش پیدا کنه یا جنگ گسترش پیدا نکنه، یا ابتکار عمل باید در سمت محور مقاومت باشه. این شما چند تا سوال پرسیدید، این هم سوال بنده برای انتهای برنامه شما.
سوال و به نوعی پاسخ و جمع‌بندی بود دیگه آقای دکتر ایزدی. خیلی متشکرم از حضور و تحلیل هر دو بزرگوار در استودیوی گفتگوی ویژه خبری. با اساتید خداحافظی می‌کنم و متشکرم از همراهی یکایک که شما هموطنان گرامی. متشکرم از آقای رجبی که تصویری از نیویورک ما رو همراهی کردن. شب بخیر و خدا نگهدار.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
یک سیاستی رو آمریکا از سالها پیش دنبال میکرد که همون سیاست سلطه در منطقه بود. وسیله عمده این سیاست هم حمایت از رژیم صهیونیستی بود، هرچه بتوانه او رو قوی کنه، دست و بال او رو باز کنه، دیگران رو تشویق کنه به اینکه با او ارتباط برقرار کنن. بعد این سیاست قدیمی است، البته مال ده ها سال پیشه، از یکی دو دهه پیش این سیاست رو تشدید کردن، رفتن سراغ افغانستان، رفتن سراغ عراق، با اشغال اینها میخواستن تسلط پیدا کنن، نمیتونست، نتوانستن. امروز سیاست و جهتگیری در این منطقه آمریکا زدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلو ششماست همین طوفان اقصاست. این طوفان الاقصا بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا زدایی است. این حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد.
Gaza Strip has been infernal. Protests there, which originally erupted after four Palestinians were killed.
8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشته. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد سوم که تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به برازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی‌سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد یک توافقنامه مقطعی به شمار می رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرحون شیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان‌های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشت. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفت و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم بل تسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد تحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر اقابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
رادیونمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.